آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه، همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
برکناری و تعیین بعض مقامات حکومتی در تاجیکستان با حکم رئیس جمهوری این کشور، برگزاری وبیناری بازخوانی نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی در استکهلم شوئدیا، افزایش تعداد بورس تحصیلی دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های روسیه و برگزاری دیدار حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق عصر روز پنجشنبه با حضور 10,000 تماشاگر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاقی همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر کشاورزی این کشور را از مقامش برکنار و به سمت معاون نخست وزیری تعیین کرد. بر اساس فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روزی چهارشنبه 26 ینور سال جاری امضا شد، سلیمان ضیازاده از مقام وزارت کشاورزی برکنار و عهده‌دار مقام معاون نخست وزیری شده است. همچنین سعدی کریمزاده که معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان بود و مقام وزیر کشاورزی این کشور تعیین شده است. در ادامه این تغییرات رنا هاشمزاده به مقام رئیس شهر گلستان، معصوم معینی به مقام رئیس شهر بوستان، قیوم محمودزاده به مقام رئیس شهر استقلال و شهرت محمدزاده به مقام رئیس ناحیه اشتی ولایت سغد تعیین شدند. ظریف مرداد و زاهدزاده نیز به عنوان معاونان جدید رئیس ولایت سغد فعالیت خواهند کرد. با مناسبت فرارسیدن سال روز صدور نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی، وبینار بازخوانی نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی با حضور شرکت کنندگان از شوئدسیا، هلند و ایتالیا در استکهلم پایتخت شوئدسیا برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 2015 دو نامه به جوانان غربی نوشتند که در محتوای این نامه ها شناخت بی‌واسطه و مستقیم اسلام مطرح شده است. پس از سخنرانی های حاضران در پایان نشست، سید ضیاء هاشمی رایزن فرهنگی ایران در استکهلم به تحلیل سه محور مهم در خصوص این نامه، شامل محتوای نامه، ادبیات و منطق تدوین و انتخاب مخاطبان آن، یعنی جوانان جامعه غرب، و بالاخره اقتضاعات زمانی و موضوع صدور این نامه پرداخت. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از یاری مالی آلمان برای حمایت از بازرگانان این کشور خبر داد. مراسم امضای قراردادهای انتقالی فرج بین وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و پنج مؤسسه مالی محلی از جمله بانک اروند، فینگا، مو، ایمان انترنشنال و اکسوس برگزار شد. در این مراسم زوقی زوقزاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و اندرس شنایدر مدیر منطقه‌ای بانک آلمانی رشد در آسیای مرکزی شرکت کردند. برنامه تامین مالی زنجیره ارزش کشاورزی از طریق یاری‌های بلاعوض دولت فدرال آلمان با مبلغ 9,600,000 یورو در چارچوب توافقنامه دولت‌های دو کشور در مورد همکاری مالی برای سال‌های 2016-2017 مطابق با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان و الزامات چهارمین هدف راهبردی این کشور، یعنی سرعت بخشیدن در صنعتی سازی، اجرا می‌شود. هدف از این برنامه پرداخت قرض‌هایی که به صرفه‌تر هستند به شرکت های کشاورزی کوچک و متوسط تاجیکستان اعلام شده است. با تلاش دانشمندان ایرانی واکسن نو ترکیب کرونا آماده و به ورود به بازار شده. دانشمندان یک شرکت دانشمندان ایرانی موفق شدند واکسن جدید نو ترکیب کرونا را با پشت سر گذاشتن مرحله سوم بالونی آماده و بازار عرضه کنند. مدیر عامل شرکت دانشمندان پرس اسوسیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ایران در این زمینه گفت با تولید واکسن جدید نو ترکیب کرونا توسط دانشمندان این شرکت اکنون این تلاش‌ها به ثمر رسیده و تولید قرارداد یک واکسن نو ترکیب کرونا را بر عهده داشتیم که الان در انتهای مرحله سوم بالونی قرار دارد. دکتر امیر حسین کاراگا مدیر عامل شرکت دانش بنیان پرسشین در این زمینه گفت
ما در واقع تولید قراردادی یکی از واکسن‌های حوزه کرونا رو بر عهده داشتیم، یک واکسن در پلتفرم نوترکیب که الان در انتهای فاز 3 هستش و انشاءالله در اواخر بهمن ماه وارد بازار میشه و به سبد واکسیناسیون کشور اضافه میشه که با توجه به اینکه در پلتفرم نوترکیب هست یکی از بهترین گزینه‌ها برای دوز یادآور همه واکسن‌هایی است که الان مردم عزیز ما تزریق کردن. خدمت شما عرض بکنم علاوه بر این ما یک داروی نوترکیب رو هم تولید کردیم برای درمان آرتریت روماتوئید جوانان که میتونه کمک بسیار بزرگی بکنه که این عزیزان از درد رهایی پیدا بکنن. ما دومین تولید کننده این دارو در دنیا هستیم و نکته بسیار مهمش از منظر اقتصادی اینه که نه تنها جلوی خروج ارز گرفته میشه، ما در همین 5 ماهی که از ورود این دارو به بازار ایران میگذره تونستیم صادراتش رو به 3 کشور ترکیه، اوکراین و فیلیپین انجام بدیم و بیش از 500,000 یورو صادرات در همین 6 ماه گذشته داشته باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به شکست طرح فشاری حداکثری علیه ایران اعتراف کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روزانه خود با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ علیه ایران گفت طرح فشار حداکثری علیه ایران که توسط دولت پیشین آمریکا اجرا شده شکست خورده است. پرایس در ادامه گفت ترامپ وعده داده بود که با بکارگیری فشار حداکثری علیه تهران می‌خواهد به یک توافق بهتر با ایران دست یابد و جامعه بین‌المللی نیز علیه ایران متحد کند که البته اجرایی نشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در واکنش به سخنان رابرت مولی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران که گفته بود به این دست ایالات متحده برای نجات توافق هسته 2015 با ایران به یک توافق جدید دست یابد مگر آنکه تهران 4 شهروند آمریکایی را که به گروگان گرفته است آزاد کند. گفت آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و بازگشت به توافق هسته ای را به یکدیگر ربط نمیدهیم. تعداد بورسی یا سهمیه تحصیلی دانشجویان تاجیک برای آموزش در دانشگاه های روسیه افزایش یافت. نماینده سازمان ارتباطات بین الملل روسیه در تاجیکستان از افزایش شر ایتی فرصت تحصیلی دانشجویان تاجیک یعنی روسیه خبر داد. ایوان ایوانوف گفت در سال 2022 بر اساس درخواست تاجیکستان علاوه بر سهمیه سال گذشته 120 نفر دیگر از شهروندان تاجیک می توانند از فرصت ادامه تحصیل در روسیه استفاده کنند. با گفته وی اکنون تعداد سهمیه تحصیلی دانشجویان تاجیک در دانشگاه های روسیه به 750 مورد رسیده است. نماینده سازمان ارتباطات بین الملل روسیه در تاجیکستان افزود در حال حاضر در دانشگاه روسیه 23,000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران همزمان با سفر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران به جمهوری آذربایجان رفع این مانعهای تجاری با منطقه و همسایگان را اولویت ایران دانست. مهدی سفری معاون اقتصادی وزیر کار خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا سیما در باکو با اشاره به اولویت سیاسی راهبردی دولت 13 در ارتباط با همسایگان تاکید کرد که نخستین موضوعی که دولت برای افزایش تجارت با همسایگان و حتی دیگر کشورها نیاز دارد گسترش ترانزیت و بسترهای راه و نقلیات می باشد. مهدی سفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در این زمینه این طور توضیح داد.
اولویت دولت 13 آقای رئیس جمهور فرمودن همکاری با کشورهای همسایه است. خب همکاری اولین چیزش تجارت. تجارت اولین مسئله‌ای که باید حل شده باشه مسائل ترانزیت و حمل و نقل. ما اومدیم روی این قضیه با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز روی کریدورهای مختلفی که هست تمرکز دادیم و موانع رو رفع کردیم. مثلا در مورد ترکمنستان اینچبرون و سرخس ما موانع زیاد داشتیم ولی الحمدلله الان در ماکسیموم خودش داره اجرا میشه. خب وقتی که سرخس و اینچبرون حله یعنی ازبکستان حله قزاقستان حله و به همین صورت. دو کاری دیگه ای که کردیم به خاطری که این کوریدور دائمی باشه این کشورها از ما تقاضا کردن در بندر عباس و بندر چابهار مکانهایی داشته باشن برای دپو کردن بارهاشون و این کار بتونه چکار کنه ادامه پیدا که خب این کار انجام شده. همین الان ازبک‌ها در چابهار هستن که این کار چکار کنن شکل بدن. قرقیزها در بندر عباس، قزاق‌ها باز در بندر عباس. خب این مسئله در مورد قفقاز بود که خب من الان در 3 گذشته این سفر سومم به آذربایجان. خب با این رفت و آمدها و اون ملاقات جناب آقای رئیس جمهور در اشق‌آباد تقریبا تو این 10 ماه 11 ماه ما 35% رابطه تجاریمون با آذربایجان بالا رفته.
شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین نشست مجازی آسیای مرکزی و چین شرکت سخنرانی کرد. این نشست با ابتکار سی جین پینگ رئیس جمهوری چین به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهای آسیای مرکزی و چین با حضور سران 5 کشور آسیای مرکزی برگزار شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ارزیابی روابط 3 دهه گذشته این مناسبت ها را راهبردی عنوان کرد و خواستار گسترش هرچه بیشتری روابط کشورهای آسیای مرکزی با چین در زمینه های اقتصادی و تجاری، راه و نقلیات، ترانزیت، انرژی، امنیتی و دفاعی شد. سران کشورهای آسیای مرکزی و چین در این نشست درباره اوضاع افغانستان، ضرورت رساندن یاری به مردم این کشور، تقویت همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، لزوم مبارزه با عامل های تهدیدکننده امنیت منطقه، تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر نیز بحث و تبادله نظر کردند. دادستانی شهر خوزند از فرستادن پرونده صاحبانی مرکز مرغ بریان این شهر به اتهام مسمومیت یا زهرآلود کردن 50 ساکن ولایت سوخت خبر داد. در دکبر سال 2021 بر اثر خوردن غذای آلوده در رستوران موسوم به مرغ بریان در ولایت سوخت 50 نفر بر اثر زهرآلود شدن در بیمارستان بستری شدند. این رستوران متعلق به محسن جان تاجیبایف و برادرش بوده در نزدیکی بازار شهر خوزن واقع شده است. تحقیقات پزشکی نشان داد که این افراد بر اثر خوردن مواد غذایی تاریخ مصرف از گذشته زهر آلوده شدند. مقامات داستانی خوزن میگویند که بر اساس اتهامات اعلام شده با صاحبان مرکز مرغ بریان این شهر دادگاه میتواند آنها را با پرداخت جریمه کلان مالی و یا 2 سال زندان محکوم کند. همچنین کارمندان سازمان غذا و دارایی شهر خوزن نیز به اتهام بی‌توجهی به این موضوع مجازات خواهند شد. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از حملات موشکی و پهپادی به عربستان و امارات نشست فوق‌العاده تشکیل می‌کند، سفیر ایران در سازمان ملل از عملکرد اعضای شورای امنیت و سکوت چندین ساله در برابر کشتار هدفمند هزار غیر نظامی از جمله زنان و کودکان یمنی انتقاد کرد. در این رابطه توجه شما را به گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب می‌کنیم.
مسئله تاریخی دارند یمنی ها که اگر خنجرشان از غلاف خارج شود بر نخواهد گشت مگر حادثه ای را رقم بزند. این را در شورای امنیت سازمان ملل آقای روانچی سفیر ایران میگوید که غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان به طور هدفمند کشته شدند و شورای امنیت هیچ کاری نکرد. اشارش به گزارش های خود سازمان ملل است که سلاح های ممنوعه درصد ناهنجاری های مادرزادی را افزایش داد و سوء تغذیه نیمی از کودکان را دچار کرد و آنجا هر ساعت 3 نوزاد از ادامه حیات باز می ماند و خلاصه آماری تکان دهنده از قربانیان بیدفاع یک جنگ. که البته هنوز آنجا خنجر با قدمت 5000 ساله نماد ابهت و قدرت است. قابل توجه تر اما دیدن کارگاه های ساخت خنجر یمنی است، آنجا با بقایای موشک های عربستانی. در سایه سکوت و انفعال جامعه جهانی، حالا ابتکار در ساختن خنجرهای بدون غلاف. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه اعلام کردند که کارمندان این نهاد برای بررسی حادثه جان باختن 6 کارگر مهاجر تاجیکستانی به ولایت ولگاگراد رفتند. مقامات این سفارتخانه گفتند که اکنون کارمندان این نهاد و دفتر نمایندگی وزارت کار مهاجر تاجیکستان در مسکو برای بررسی این حادثه در ولایت ولگاگراد به سر می‌برند. از سوی دیگر منابع داستانی روسیه اعلام کردند که علت جان دادن این 6 کارگر مهاجر تاجیک گازهای خارج شده از فعالیت یک دستگاه ژنراتور برق در داخل گلخانه بود است که یکی دیگر از کارگران تاجیک اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد. این مقامات میگویند که علیه کارفرمای روسی به اتهام رعایت نکردن مقررات ایمنی پرونده جنایی تشکیل شده است. ترکیه این روزها اسیر سرما و بارش شدید برف شده است. بارش سنگین برف و سرمای بی‌سابقه زندگی در کلان شهرهای پرجمعیت ترکیه را نیز با دشواری روبرو کرده است. شرح بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما حمید کاملی از آنکارای ترکیه.
کلان شهر 16 میلیون جمعیتی استانبول تسلیم کولاک برف و سرمای بی‌سابقه. موج برف و یخبندان که از 1 هفته پیش سراسر ترکیه را فرا گرفته در آنکارا و استانبول موجب مشکلات شهری پیچیده ای شد.
سوخاقلارا چوخ پریشان اولدوخ بیزیان.
در کوچه و خیابان تردد برای ما خیلی سخت شده. خیلی خوشحالیم از این نعمت خدا. اما روزهای سختی میگذرن.
همه پروازهای فرودگاه جدید استانبول در 48 ساعت گذشته لغو و مسافران سرگردان در فرودگاه. مهدی طارمی مسافر فرودگاه استانبول، ملی پوش فوتبال کشورمان، هم به اردوی تمرینات تیم ملی نرسید. مردم استانبول 2 شب گذشته را ساعتها در راهبندان گذراندند و زندگی در این شهر هنوز به حالت عادی برنگشته است. در مناطق شرقی و مرکزی هم برودت هوا به 10 تا 40 درجه زیر صفر رسیده. مردم خوشحال از بارش رحمت الهی، اما امسال زمستان سختی تجربه می کنند.
شکر ای اما چه قرار؟
خدا را شکر، اما خیلی برف اومده. هوا هم حسابی سرده، کار ما هم سخت شده.
برف به مناطق گرمسیر جنوبی ترکیه هم رسید. مردم برخی شهرهای جنوبی مانند دیاربکر 50 سال است برف ندیدند. کارشناسان هواشناسی تداوم بارش‌ها و سرما را تا آخر هفته آینده از غرب تا شرق ترکیه پیش بینی کردند. به گفته کارشناسان موج زمستانی در چند روز آینده در بخشایی از کشورمان هم میتواند تاثیرگذار باشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
بر اساس بررسی فعالیت مؤسسه‌های خیریه در کشور ایتالیا، شمار افراد نیازمندی که برای صرف غذا و یا دریافت مواد غذایی به این مؤسسه‌های خیریه مراجعه می‌کنند به بیش از 4 میلیون نفر افزایش یافته است. در این زمینه گزارش حمید معصومی نشد، خبرنگاری صدا و سیما را از روم ایتالیا می‌شنوید.
پیامدهای سنگین اقتصادی ناشی از بحران کرونا در دو سال گذشته در ایتالیا موجب افزایش قابل توجه فقر در این کشور شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط مؤسسه‌های خیریه در ایتالیا، شمار افراد نیازمندی که برای صرف غذا و یا دریافت مواد غذایی به این مؤسسه‌ها مراجعه می‌کنند به بیش از 4 میلیون نفر افزایش یافته است.
متاسفانه همه‌گیری کرونا موجب گسترش چشمگیر افراد فقیر و نیازمند شده. ما پیش از شیوع کووید به حدود 300 تنگدست کمک می‌کردیم، اما در حال حاضر این رقم به بیش از 3500 نفر افزایش یافته. افرادی که دیگه قادر به تهیه اقلام اولیه مورد نیاز زندگی خودشون نیستن.
اینجا به من میوه، پاستا، روغن، آرد، کنسرو لوبیا و شیر تازه دادن. من بیکار و مریض احوالم.
این مؤسسه خیریه با مشارکت افراد خیر فعالیت میکند.
ما هر زمانی که بتونیم به صورت داوطلبانه برای توزیع مواد غذایی در میان تنگدستان شرکت میکنیم.
به گفته کارشناسان، دشواری های اقتصادی ناشی از کرونا شکنندگی اقشار ضعیف جامعه را بیش از پیش تشدید کرده است. مرکز آمار ایتالیا پیش از شیوع کرونا شمار فقیران مطلق را در این کشور 5 میلیون نفر اعلام کرده بود که هم اکنون این رقم در آستانه 6 میلیون نفر قرار گرفته. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
نشستی دوره شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای برای ازبکستان برگزار شد. در مراسم افتتاحی این نشست که روز چهارشنبه به صورت نیمه حضوری و مجازی برگزار شد، غیرت فاضلوف معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان، جانگ مین دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و رستم مرزایف رئیس کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم این سازمان شرکت کردند. در چارچوب این نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد روند آماده‌سازی نشست‌های نزدیک هنگام شورای رئیسان جمهوری کشورها و دیگر نهادهای این سازمان بحث و تبادل نظر و تعریف فهرست سندها برای امضا را نیز مورد بررسی قرار دادند. ساخت پل جاده‌ای بر روی رودخانه استراچای در مرز ایران و جمهوری آذربایجان در باکو به امضای دو طرف رسیده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارشی خبرنگار صدا و سیما از باکو.
پیگیری توسعه همکاری‌های همسایگی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی ترانزیتی توسط وزیر راه شهرسازی در جمهوری آذربایجان. رستم قاسمی وزیر راه شهرسازی با سفر به جمهوری آذربایجان ضمن دیدار و گفتگو با الهام علیف رئیس جمهوری این کشور و تعدادی از مسئولان بلندپایه در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور آغاز ساخت پل مشترک جاده استراچای را اعلام کردند.
دنبال میکنیم یکی بحث اجرای پل مشترک، پل بین دو کشور که برای مسئله ترانزیت و در واقع افزایش حمل بار برای دو کشور بسیار مهم است.
با ساخت و تکمیل این پل حدود 100 متری ظرفیت ترانزیت دو کشور روزانه به 1000 خودرو افزایش خواهد یافت. رئیس جمهوری آذربایجان هم از شرکت‌های ایرانی برای بازسازی مناطق آزاد شده دعوت کرد و گفت شرکت‌های کشور دوست و برادر ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، ترانزیتی و تولید انرژی برق می‌توانند در توسعه و بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان حضوری فعال داشته باشند.
هم سیاسی با خمینی، هم اقتصادی با خمینی.
روابط ایران و جمهوری آذربایجان متنوع و همه‌جانبه است و شامل موضوعات اقتصادی، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، نفت و گاز، برق، همچنین همکاری‌های منطقه‌ای بسیار نزدیکی داریم و در تلاش هستیم تا در زمینه‌های صنایع مانند تراکتورسازی، ماشین‌سازی و داروسازی همکاری‌های خود را با ایران افزایش دهیم.
وزیر راه شهرسازی کشورمان با تأکید بر توسعه ارتباطات حمل و نقلی گفت ایجاد کریدورهای ترانزیتی از مهمترین برنامه‌های ایران و منطقه است که با همکاری دو کشور می‌تواند گشایش‌های اقتصادی در منطقه را فراهم کند. بر اساس اعلام مسئولان جمهوری آذربایجان، توسعه همکاری‌های اخیر موجب شده است علی‌رغم همه‌گیری کرونا و محدودیت‌ها، 30% به حجم مبادلات تجاری دو کشور افزوده شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. بازیکنان تاجیک تیم پرسپولیس راهی تاجیکستان شدند. سفر و هنانوف به تاجیکستان سفر کردند. دو بازیکن تاجیکستان تیم پرسپولیس با توجه به تعطیلات چند روزه تمرینات و با هماهنگی کادر فنی راهی کشورشان شدند. طبق اعلان رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، منوچهر سفر و وحدت هنانوف روز شنبه تهران را به مقصد تاجیکستان ترک کردند. سفر آنها با توجه به محدودیت تعداد پروازها بین ایران و تاجیکستان از طریق دبی انجام شد. این دو بازیکن با توجه تعطیلات تمرینات پس از هماهنگی با کادر فنی راهی کشورشان شدند تا بعد از این مدت‌ها دیدار با خانواده داشته باشند. دیدار تیم ملی فوتبال ایران و عراق عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی و با حضور 10,000 تماشاگر برگزار می شود. با موافقت رئیس جمهور ایران و اعلان ستاد کرونا در ورزش، برای بازی تیم ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله نهایی انتخابات جام جهانی 2,000 تماشاگر خانم، 7,000 تماشاگر مرد و 1,000 تماشاگر عراقی می توانند در ورزشگاه آزادی این بازی را از نزدیک تماشا کنند. تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 18 پنجشنبه 7 بهمن برابر با 27 ینور و با قضاوت کریستوفر جیمز بود استرالیایی میزبانی تیم ملی عراق است. در صورت پیروزی ایران در این مسابقات، صعود تیم ملی ایران به جام جهانی قطعی می شود. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس استعفا کرد. یحیی گل محمدی به علت مشکلات فراوان مالی در پرسپولیس روز چهارشنبه نامه استعفای خود را به رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس و افشین پیروانی سرپرست این تیم تقدیم کرد. گل محمدی دو هفته قبل هشدار داده بود اگر مشکلات مالی حل نشود تیم ملی دچار بحران می شود. قرار بود مطالبات پرسپولیس ها روز سه‌شنبه پرداخت شود که این اتفاق رخ نداده است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیزان، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع پیامدهای تجاوز نظامی ارتش ترکیه به سوریه بررسی شده است.
تجاوز ارتش ترکیه به خاک سوریه در حال تشدید شده است که هر روز بر شمار تلفات افراد بیگناه و غیر نظامی این حملات افزوده می شود. با یورش نظامی ترکیه به خاک سوریه، دولت اردوغان در واقع علاوه بر واری ساختن تلفات انسانی و اقتصادی به دولت و مردم سوریه، مردم ترکیه را نیز با بحران‌های جدید و بی‌سابقه روبرو کرده است. در حقیقت می‌توان گفت ایجاد شرایط فعلی در ترکیه شامل بحران اقتصادی، بحران بیکاری، افزایش روزانه نرخ تورم و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی همگی از اتخاذ سیاست نظامی‌گری دولت اردوغان و یورش با کشورهای همسایه ناشی می‌شود. پس از آغاز بحران داخلی سوریه و نبرد دولت دمشق با گروه های تروریستی، دولت ترکیه با سوء استفاده از شرایط موجود در این کشور همسایه، عملیات غیرقانونی در خاک سوریه را به بهانه سرکوب گروه های مخالف دولت آنکارا آغاز کرده است. به همین دلیل تجاوز ارتش ترکیه به شمال سوریه با محکومیت مردم و دولت سوریه و همچنین جامعه جهانی روبرو شده است. حتی در داخل ترکیه بسیاری از مردم و رهبران احزاب مخالف نیز اتخاذ سیاست نظامیگری و اشغال خاک کشورهای همسایه نظیر سوریه و عراق را به زیان دولت و مردم ترکیه قلمداد کردند. در این زمینه حتی بسیاری از دوستان دولت رجب طیب اردوغان معتقدند که جنگ ترکیه در خاک سوریه احتمالاً به جنگ طولانی مدت تبدیل شود و در آینده ترکیه را وارد بحران‌های پی در پی خواهد کرد. ناگفتن نماند که دولت آنکارا در ابتدا با بهانه مقابله با حزب کارگران کردستان ترکیه جنگ را به خاک سوریه و عراق کشاند و اکنون نیز به همین بهانه تلاش میکند با ایجاد پایگاه‌های متعدد نظامی در این دو کشور حضور دائمی خود را در کشورهای همسایه تثبیت نماید. در ارتباط با اشغال خاک کشورهای همسایه یعنی سوریه و عراق، ستاد ارتش ترکیه هر از گاه به بهانه‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای از تلفات حزب کارگران ترکیه در سوریه و عراق آمارهای منتشر میکند. در حالی که مقایسه میدانی و بررسی‌ها در رسانه‌های منطقه با بیانیه‌های ارتش ترکیه از نادرست بودن این بیانیه‌ها حکایت دارند. بر اساس آخرین بیانیه منتشر شده، نظامیان ترک در عملیات علیه حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال سوریه 18 تن از اعضای این حزب را به قتل رساندند. با وجود رویدادهای تلخ و ناگوار، جدیدترین بیانیه‌های وزارت دفاع ترکیه نشان می‌دهد که مقام‌های آنکارا قصد خروج از خاک سوریه و عراق را ندارند. انتشار بیانیه وزارت دفاع ترکیه به معنای آن است که دولت دمشق و مردم سوریه یا باید با قدرت نظامی برتر نظامیان ترک را از خاک کشور خود بیرون کنند و یا اینکه این موضوع باید در مجامع بین‌المللی و تحت فشارهای نهاد نظیر شورای امنیت سازمان ملل خاتمه یابد. این بخش از تحرکات نظامی دولت ترکیه در خاک سوریه به سابقه نیست، اما می تواند پیامد منفی علیه دولت آنکارا و مردم ترکیه در آینده داشته باشد. در عین حال تجربه شکست خورده دولت اردوغان در سوریه که زیانهای زیادی را متوجه ترکیه کرده، می تواند برای سیاستمداران ترک علل خصوص شخص رجب طیب اردوغان پند آموز باشد و او را از ادامه لشکرکشی ها و شمال سوریه برحذر دارد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. برکناری و تعیین بعضی مقامات حکومتی در تاجیکستان با حکم رئیس جمهوری این کشور، برگزاری وبیناری بازخوانی نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی و جوانان غربی در استاکهلم شوئدیا، افزایش تعداد بورس تحصیلی دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های روسیه و برگزاری دیداری حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق عصر روز پنجشنبه با حضور 10,000 نفر تماشاگر. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یگان و مهربان نگهدار شما بود.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه غریب خراسان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری بود.
غریب خراسان. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع تربیت از منظر امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً شما هم تا پایان همراه ما باشید. تربیت عبارت هست از شکوفا سازی استعدادها و جهت‌دهی آن به سوی کمال مطلوب. تربیت ضروری ترین نیاز انسان در زندگی است. انسان بدون تربیت صحیح راه به جایی نمی برد. نه از باغ زندگی خیش میوه شیرین می چیند و نه کام انسانهای دیگر را از ثمرات درخت وجود خود شیرین می کند. و بالاتران که نه به درک معنای انسانیت نائل می آید و نه به فتح قله های رفیع انسانیت دست می یازد. بدین ترتیب تربیت عالی ترین هدف پیامبران و اساسی ترین پیام کتاب ها و اولین و ضروری ترین وظیفه والدین است. ضرورت و اهمیت تربیت والدین را بر آن می دارد که به این مسئولیت بزرگ ارجی دوچندان نهند. برای ایفای درست آن خود را به صلاح و آگاهی از روش و فنون تربیت مجهز بسازند و با الگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. بیشک معصومان علیهم السلام موفق ترین مربیان و سیره قولی و عملی آنها مهمترین الگو برای والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. این گفتار بران است تا نکاتی از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام در تربیت فرزند را یادآوری کند و گامی هرچند ناچیز در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بردارد. سیره تربیتی امام رضا علیه السلام با توجه به سفر آن حضرت به خراسان و دوری از کانون خانواده و نیز تک فرزندی، چنان که برخی از بزرگان معتقدند، بسیار قابل توجه است. چرا که تربیت فرزند یگانه آن هم از راه دور شیوه ای خاص می طلبد. و اما تربیت جریانی مستمر و فعالیتی تدریجی است که نه مرز می‌شناسد و نه زمان و مکان، بلکه به درازای عمر است و به پهنای ابعاد وجودی عالم اکبر یعنی انسان. درخت تربیت زود ثمر نمی‌دهد و نباید انتظار داشت یک شبه یا چند ماهه در امر ظریف و پیچیده تربیت معجزه انجام گیرد، بلکه باید از سالها قبل از تولد زمینه تربیت صحیح را فراهم کرد و بعد از تولد به تدریج با صبر و حوصله به انجام آن پرداخت. در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دیدگاه‌های آنان مسائلی چون انتخاب همسر شایسته، لزوم رعایت آداب ازدواج، توجه به مواقع و شرایط انعقاد نطفه، مراقبت‌های ایام بارداری و خیلی از مسائل دیگر حکایت از این نکته مهم دارد. و اما انتخاب همسر صالح و شایسته. صفوان ابن یحیی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ سودی برای مرد بهتر از همسر صالح که هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در غیاب شوهر نگهدار خود و اموالش باشد نیست. همچنان که زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نیز باید شایسته باشد. بر والدین است که به کمک دخترانشان شوهران شایسته و صالحی برای آنان انتخاب کنند. حسین ابن بشار واسطی میگوید: خدمت امام رضا علیه السلام نامه نوشتم که یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده است، ولی مرد بد اخلاقی است. آیا صلاح است که دخترم را به ازدواج او درآورم؟ حضرت فرمود: اگر بد اخلاق است، دخترت را به ازدواج او در نیاور.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو پرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
و اما دوستان، نظر امام رضا علیه السلام در خصوص رعایت آداب ازدواج از این قرار است: بعد از انتخاب همسر شایسته در تلیعه ازدواج، باید مهمترین هدف ازدواج که همان تربیت فرزندان صالح است مورد توجه باشد و یاد خداوند متعال میهمان قلب‌های پاک زن و مرد بوده و آنها باید ضمن رعایت سایر آداب نکاح از خداوند فرزند سالم و صالح طلب کنند. در کتاب شریف فقه رضا که به حضرت رضا علیه السلام منسوب است، در مورد اولین برخورد زن و مرد خطاب به شوهر چنین آمده است: هنگامی که زن به خانه تو وارد شد، پیشانیش را بگیر، او را به طرف قبله بنشان و بگو: خداوندا، او را به امانت گرفتم و با میثاق تو بر خود حلال کردم. پروردگارا، از او فرزند با برکت و سالم روزیم کن و شیطان را در نطفه‌ام شریک مساز و سهمی برای او قرار مده. خب عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم تکرار برنامه مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبانهای مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته است. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار این یگانه شعر فارسی میپردازیم و امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که پژوهشگران مثنوی معنوی شاهکار جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی را کتابی تعلیمی هدایتی و مولانا را پیام‌آور ژرف‌اندیش این تعالیم دانستند. این اثر ارزشمند برجسته‌ترین اثر جلال الدین محمد مولوی و همچنین معروف‌ترین مثنوی زبان و ادب فارسی است. همچنین گفتیم که مثنوی مولوی کتاب تعلیمی است و در آن راه و روش رسیدن به حقیقت تعلیم داده می شود و در برگیرنده آرا، تعالیم و افکار مولوی است. نوآوری از ویژگی های خاص مولوی است. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از او می توان دریافت که وی در شیوه شاعری، زبان شعری، استفاده از صناعات و مضامین ادبی، موسیقی شعر و بسیار موارد دیگر با دیگر شاعران هم عصر و حتی پس از خود تفاوت داشته است. تا روزگار مولوی و حتی مدتی پس از او رسم بران بود که شاعران دیوان شعر و یا حتی منظومه ها و مثنوی های خود را با ستایش خداوند متعال و توصیف پیامبر آغاز می کردند که از آن جمله می توان به مناجات های فردوسی، رودکی، عنصری، خاقانی، منوچهری و حتی صنایع و عطار و بسیاری شاعران دیگر اشاره کرد. اما مولوی از این شیوه سنتی پیروی نکرده و در ستایش باری تعالی طرحی نو در انداخته است. به قول دکتر زرین‌کوب، محقق، مورخ و ادیب برجسته معاصر، تمام مثنوی هم از آغاز تا پایان تغزلی مولوی‌وار است با یاد خدا و با نغمه عشق که عارف را در جستجوی او در آتش شوق و درد به ناله و فریاد می آورد. عزیزان، عشقی که به حضرت حق در درون مولوی موج می‌زده مسلماً در قالب الفاظ و عبارات کلیشه‌ای و رسمی قابل بیان نبوده است. او نمی‌توانست مانند دیگر شاعران تنها به وصف آسمان و زمین و مخلوقات آفریدگار هستی بسنده کند. شور و هیجانی که از دل این عارف سالک برمی‌خواست در قالب الفاظ و عبارات اهل ادب محدود نمی شد. مدح آغازگر مثنوی مدح عاشقی است نسبت به معشوق و به قول دکتر غلام حسین یوسفی، ادیب و محقق برجسته معاصر ایرانی، یاد کردی عاشقانه از خدا به صورتی لطیف و شاعرانه است. به اعتقاد دکتر زرین‌کوب و سایر محققان، آغاز دفتر اول مثنوی که حکایت و شکایت روح سالک عارف را در غربتکده دنیا از زبان نی نقل می کند، جز با یاد خدا و جز در عشق حضرت احدیت آغاز نشده است. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. دوستان گرامی، نهی که مولوی شکایت و حکایت آن را در مثنوی به شعر بیان کرده است، به تصادف در سخن وی نیامده است. حکایت نهی در اندیشه مولوی معنی و تعالی خاصی دارد. به استناد تحقیق استاد فروزانفر، مثنوی پژوه معاصر، در مثنوی و دیوان کبیر بیش از 28 بار واژه نی مایه و موضوع تمثیل قرار گرفته است که این خود از توجه مولوی به معنی و تعالی خاص آن حکایت می کند. نی در اساطیر و افسانه های ملل مختلف مظهر تصورات و اندیشه های گونه است.